سوال: من سوالی دارم در رابطه با نوبنو دیدن زندگی و اینکه خود حجاب و مانع ادراک مستقیم می‌گردد. می‌گویید فکر به طور کلی ابزار تصویربرداری و ثبت تصاویر است و می‌گویید بین تفکر علمی یا واقعی با تفکری که نتیجه آن تصور خود است تفاوت ماهیتی وجود ندارد. در این صورت چرا تفکر علمی حجاب نیست ولی فکر خود را حجاب نوبینی و ادراک زیبایی و طراوت هستی می دانید؟ من می گویم به هر حال ذهن که جایگاه تصاویر است، هستی را به صورت سطحی، مرده و تصویر می بیند. در این صورت بین اندیشه علمی و اندیشه هویتی فرقی نیست. شما ممکن است بگویید در یک ذهن سالم و علمی اندیش، فکرها معمولا در حافظه خفته اند و به ندرت خود را به بخش مشعر ذهن می آورند. من می گویم این قبول، ولی به هر حال در غیبت فکرها از بخش مشعر ذهن، عامل ادراک زیبایی یا نوعیت چیست؟ آیا جز ذهن است؟ و آیا ذهن چیزی جز تصویر اشیا و قضایا را می بیند؟ جواب: شاید اگر این سوال را بعدن که بیشتر با مفهوم هستی و عدم آشنا می شویم مطرح می کردید، پاسخ آن روشن‌تر می‌شد. ولی به هر حال من می‌فهمم که منظورتان چیست. ببینید، ذهن اسیر هویت یک ذهن هستی‌مند است، الگومند است، معیارهایی دارد و همیشه معیارهای خود را با قضایای زندگی منطبق می‌کند. معیار خود را از زیبایی روی غروب خورشید می‌چسباند و آن معیار را در آن منظره می‌بیند و چون معیار آن تصویر است، تصویر زیبایی را می‌بیند. و شما می‌گویید هنگامی هم که ذهن اسیر تصاویر هویتی نیست، وضع نگرش آن فرق نمی‌کند، زیرا به هر حال ذهن که ابزار نگرش است، تصویر بین است. پاسخ این است که وقتی ذهن خالی از تصاویر هویتی است و بنابراین معیار و الگوی نگرش ندارد، ماهیت دید آن یک ماهیت عدمی است. ذهن به خودش نمیگوید این زشت است یا زیبا، فقط میبیند، فقط یک هستی در وحدت و پویایی را مینگرد و نسبت به این وحدت نیز مشعر نیست، خود به خود متصل به وحدت است. ذهن تویی از هستی اصولا با معیار زیبا نگاه نمیکند، چون معیاری در آن نیست، بنابراین هر چیز همان است که هست. ذهن اسیر هستی است که تمام قضایای زندگی را با معیار زدیان می نگرد، زشت، زیبا، خوب، بد و غیره. بیشتر از این نمی توانم توضیح بدهم. سوال: آقای مصفا می گویند ذهن بی معیار اصولاً به زیبایی نمی اندیشد تا عمیق یا سطحی بودن مطرح باشد، زیرا الگومند نیست. شاید اگر این اشاره مولوی را در نظر بگیریم که انسان سالم وابسته به برونی ها نیست، موضوع توضیح پذیرتر بشود. جواب: یک ذهن سالم و خارج نشده از نقش طبیعی دانسته هایی را در حافظه دارد که هر وقت ضرورتی ایجاب کند آنها را به بخش مشعر ذهن می آورد و بر حسب ضرورت به آنها می اندیشد. وقتی چنین ضرورتی مطرح نیست، زندگی را فقط نگاه می کند بدون هر گونه معیار، اعم از زشت یا زیبا، و چون از طریق معیار که عین تصویر است نگاه نمی کند، همه چیز را به صورت یک شدن و خلق نو می بیند. غروبی که در این لحظه موضوع نگرش است، یک غروب بی سابقه است، غیر از غروب دیروز و حتی غروب یک لحظه پیش است. ولی در نگرش از طریق هستی، هستی که علت به معنای خلق کننده در آن مفقود است، همه چیز به صورت یک معلول ثابت، کهنه و مرده دیده می شود. ذهن فقط الگوهای خود را در شکل معلول می بیند و این معلولها که عین وهم و پندارند، علت کهنگی نگرش هستند. درست است که ذهن علت است، ولی این علت مرده می زاید. و آنچه را ذهن در زندگی می‌بیند همین مرده‌ها هستند، مرده‌هایی در شکل الگو. سوال: در تایید اینکه تقبیح یا تجلیل ریشه در ناتوانی انسان دارد، مصداق‌های گسترده‌ای را می‌توان مشاهده کرد. مثلا به وسیله تقبیح صفت خودخواهی، انسان ناتوان می‌کوشد تا دیگران را از پرداختن به خودشان باز دارد و ملاحظه، رعایت، کمک و خدمت آنها را متوجه شخص خودش گرداند. جواب: در عین این که انسان‌ها مدام بر علایم توانایی چنگ می‌اندازند، چون باطناً هرگز احساس توانایی نمی‌کنند، مصلحت خود را در این می‌بینند که هر چه را نشانه توانایی است، تقبیح و ممنوع کنند. ما یک جوری می‌گوییم تو آدم خودخواه، زرنگ و رندی هستی که انگار به او فحش می‌دهیم. پاورقی: این به معنای تأیید رندی و غیره نیست. ما داریم شیوه های یک بازی و نمایش ناهنجار را توضیح می دهیم. پایان پاورقی. ولی با وجود ننگ و قبح خودخواهی، همه چیز حول خود دور می زند که نتیجه اش تضاد است و تلاش به منظور یافتن راه های توجیه خودخواهی. در ساختمان هویت فکری، یکی از مسئله انگیزترین عوامل اندیشه زمان است. جامعه علایم مورد رواج خود را همیشه به صورت ضد و دوگانه ها به فرد عرضه می کند. یکی از آن دو را به عنوان هستی فعلی به او القا می کند و ذهن او را وامی دارد تا به سوی ضد آن بدود، تا در جستجوی ضد آن باشد. از این دویدن ها تصور فریب آمیز زمان آینده به وجود می آید و فریب زمان یکی از مهمترین عواملی است که ذهن را به بازی در خودش مشغول می دارد و مانع رهایی آن از اسارت هستی می گردد. باید نسبت به مکانیسم این فریب و نتایج مخرب آن آگاه گردیم. من در این لحظه می اندیشم که حقیرم. لحظه بعد از این اندیشه می اندیشم که باید متشخص بشوم. آنگاه برای تحقق تشخص، ذهن یک فرصت و مهلت در خودش متصور می شود و این مهلت را یک مهلت زمانی فرض می کند. ولی آیا این مهلت یک مهلت زمانی واقعی است؟ چنان زمانی در کجاست؟ به فعل و انفعالی که همکنون در ذهنمان جریان دارد توجه کنیم. اندیشه حقارت را یک نقطه فرض می کنیم. اندیشه تشخص را نیز نقطه دیگری فرض می کنیم که یک صدم ثانیه بعد از اندیشه حقارت در ذهن می جوشد. پاورقی: اندیشه تشخص اغلب صریح نیست، بلکه در اندیشه حقارت مزمر است. وقتی من می اندیشم که حقیرم، در واقع می اندیشم که چرا متشخص نیستم. پایان پاورقی. حال ببینیم مهلت یا وعده‌ای که ذهن برای حصول تشخص در نظر گرفته است چیست، در کجاست و ارتباط و فعل و انفعال ذهن با آن مهلت زمانی چگونه است. برای اینکه موضوع را ملموس نماییم، آن را به این صورت ترسیم می کنیم. اندیشه حقارت و تشخص را دو نقطه وصل به هم فرض می کنیم و زمان مهلت یا وعده تحقق تشخص را به صورت یک خط بعد از آن دو نقطه یا دو اندیشه. اینطور: به نمودار داخل کتاب مراجعه شود. این فعل و انفعالی است که همکنون در ذهن جریان دارد. بعد از این فعل و انفعال، یعنی 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت یا 1000 ساعت بعد، فعل و انفعالی که صورت می‌گیرد چگونه است؟ آیا اینطور نیست؟ به نمودار صفحه 106 کتاب مراجعه کنید. و الی آخر. به این ترتیب اندیشه حقارت و تشخص دقیقه بعد از دقیقه دیگر زمان وعده را اشغال می‌کنند. زمان وعده را اندیشه حقارت و تشخص پر می‌کنند، به خود اختصاص می‌دهند، در آن گام می‌نهند و ذهن بی آن که متوجه باشد که دارد چه می‌کند، زمان وعده را بلا انقطاع در خودش تمدید می‌کند، آن را پیش می‌برد، ولی بدیهی است که هرگز به آن نمی‌رسد و این تمدید وعده تا پایان عمر با همین مکانیسم فریب آمیز در جریان است. پس فعل و انفعالی که واقعا در ذهن صورت می‌گیرد تنها اندیشه حقارت و تشخص است. زمان وعده یک فریب است به منظور استمرار همین دو اندیشه. هرگاه ذهن چنین زمانی را در خود متصور نشود، خود قابل استمرار نیست. اگر ذهن زمان وعده را در مقابل خود نگسترد چه می شود؟ بعد از حذف آن زمان چه فعل و انفعالی در ذهن صورت می گیرد؟ خواهید گفت ذهن در حال قرار می گیرد و بلا انقطاع اندیشه حقارت و تشخص را منهای زمان وعده در خود تکرار می کند و پیش می رود. اما چنین نیست، چون به حکم حال آیی لا بود. اندیشه تشخص زمان وعده را نیز در بطن خود مزمر دارد. چون زمان وعده نباشد اندیشه تشخص بی‌معناست و چون اندیشه تشخص نباشد اندیشه حقارت نیز بی‌معناست. این جریان را عملا در ذهنت تجربه کن. زمان وعده موهومی را که مثل سفره‌ای در مقابل ذهنت گسترده‌ای برچین. توجه ذهن را از آن زمان به نقطه تشخص که فعل و انفعالی است همکنونی منتقل کن، ببین چه می‌شود. تجربه خواهی کرد که ذهن در تهی و عدم پیش می‌رود. زمان وعده اولا بزرگترین مانع ذهن است در طریق رهایی به وسیله استمرار زدها. ثانیا بیشترین فریبی که ذهن در کار خود می کند از طریق همین زمان است. ثالثا بیشترین رنج و دغدغه ذهن را همین زمان وعده تشکیل می دهد. ذهن از دو سر، از دو بود و به دو علت چوب این زمان را می خورد. هم به این علت و از این بود چوب آن را می خورد که چنان زمانی وجود ندارد و بنابراین وعده های آن سرابی غیر قابل حصول است، و هم از این بود و به این علت که ذهن آن را موجود تصور می کند. گفتیم واقعیت فعل و انفعالی که در ذهن جریان دارد اندیشه حقارت است، سپس اندیشه تشخص است و سپس وعده زمانی که تشخص باید در آن متحقق گردد. ولی زمان وعده یک توهم است که در بطن اندیشه تشخص نهفته، وصل به آن و در واقع عین خود آن است. و ذهن علی‌رغم همه غفلت‌ها، خودفریبی‌ها و خودمشغولیت‌ها می‌بیند که هرچه پیش می‌رود به چنان زمانی نمی‌رسد و تمام روزهای عمرش عملاً در تکرار اندیشه حقارت و تشخص می‌گذرد. این امر باطناً احساس یأس، غبن و حسرت عمیقی را در ذهن می‌نشاند. انسان احساس می کند که تمام زندگیش به مدت 30 سال، 40 سال، 50 سال تکرار یک مقدار تصویر است در خودش و تلاش جان فرسایی که در آن انگار به خلا چنگ می انداخته است، یعنی به زمان وعده، یعنی به هوا. ولی در این حال ذهن از روی مصلحت حفظ هستی میل دارد زمان وعده را واقعی تصور کند، و اگر واقعی تصور نکند چه کند؟ زیرا همانطور که گفتیم استمرار زدهای تشکیل دهنده هستی در گروه وجود چنان زمانی است، و چون این زمان یک زمان مشکوک، هوایی و بی‌اعتبار است و ضمناً عامل حسرت و یأس است، ذهن بلا انقطاع دلهوره ورود به آن و گذر از آن را دارد. ذهن زمان وعده را به صورت یک کانال مشکوک، پرخطر و هراس انگیز در مقابل خود متصور است و باید از آن عبور کند. در این صورت لاجرم باید چشمش را ببندد و وارد کانال بشود. باید خودش را تخدیر، منگ و غیر هوشیار گرداند و از کانال بگذرد. هدف ظاهری بسیاری از تلاش‌ها و جستجوهای ما حصول ارزش هاست، ولی واقعیت چنین نیست. ذهن مایوس‌تر و ناامیدتر از آن است که حصول ارزش‌ها را واقعاً باور کند. این یأس مفتنی بر تجربه یک عمر دویدن، چنگ انداختن و نرسیدن است. ما باطناً می‌دانیم که داریم به هیچ چنگ می‌اندازیم. می‌دانیم که داریم بلا انقطاع در ذهن خود می‌دویم تا ذهن خود را بگیریم، تا به سایه خود برسیم. بنابراین از این بُعد دویدن من جدی و مبتنی بر باور و امید نیست، بلکه ماهیت خود تخدیری و خود مشغولیت را دارد برای عبور از آن زمان مشکوک، پرخطر و هراس انگیز. ما نمی توانیم در فراغت و آرامش و هوشیاری وارد زمان بشویم. ما باید تخدیر شده با زمان ملاقات کنیم. یک ساعتی که من برای تو صحبت می کنم، یک ساعتی که به حرفهای تو گوش می کنم، 2 ساعتی که به تماشای فوتبال مشغولم، 1 ساعتی که به مهمانی تو می آیم، یک ساعتی که در ذهنم نشخوار فکر می کنم و با خودم پچ‌پچ می کنم، از زمان گذشته ام بی آن که متوجه شده باشم. یک علت هراس و شتاب آلودگی ذهن در حرکات خود فشار الگوها و تصاویری است که به صورت اتوریته در آن نشسته اند و از آن مطالبه هستی دارند. ولی علت مهمتر این شتاب آلودگی نیاز به عبور هرچه سریعتر از زمانی است که ذهن در مقابل خود گسترده است و این مهمترین عامل برقراری ذهن و ناتوانی آن از تأمل است. و وقتی وضع چنین است، واضح است که زندگی انسان در چه پوچی، بتالت، باری به هر جهت، کترعی، بی جهتی و هرچه پیش آید خواهد گذشت. وقتی من نیاز به کشتن وقت دارم و با یک ساعت گوش کردن به حرفهای دیگری نیاز برآورده می شود، برای من چه فرقی می کند که حرف چه باشد؟ مهمل و پوچ باشد یا با معنا؟ به شنیدنش بیارزد یا نه؟ چه فرق می کند که آن یک ساعت در تماشای فوتبال بگذرد یا سینما؟ بنابراین زندگی من به ابن الوقتی خواهد گذشت. خود را به حوادث خواهم سپرد. چیزها برای من فقط از این نظر اهمیت دارند که سرم را گرم کنند و از آن زمان دلهور آلود عبورم بدهند. پاورقی. توجه داشته باشیم که این گونه ابن الوقت زیستن غیر از آن است که مولوی میگوید: صوفی ابن الوقت باشد ای پسر. این ابن الوقتی ناشی از حرکت از موضع سفید، نانوشته، ندانستگی و از پیش خود را در حصار تصاویر فرو نبردن است. ناشی از حرکت در عدم است. ولی ابن الوقت بودن هویت فکری ناشی از حاکمیت انواع تصاویر و نیاز به هر مشغولیتی است که پیش آید. پایان پاورقی. و مهمترین علت کهنگی، ملالت و تکراری بودن زندگی ما چسبیدن به وسایل تخدیر و مشغولیت است. وسایل مشغولیت برای ما حکم یک ماده مخدر را پیدا می کنند و ما به آنها حالت اعتیاد پیدا می کنیم. بنابراین تمام زندگی ما یک اعتیاد است. با وجود همه شیوه های تخدیری و خودفراموشی، لحظه ای از زندگی ما نیست که بدون دلهوره عبور از زمان بگذرد. این دلهوره اولا به خاطر تضاد وسایل مشغولیت با انواع تصاویر هستی است، ثانیاً زمان موهوم آتی را که در حقیقت یک نوع خلأ است خود ذهن به دلیل نقش آن آفریده و بنابراین هیچ وسیله تخدیر کننده ای نمی تواند و نباید آن را به کلی از ذهن بزداید. اصولاً استراب و دلهوره نیز مانند ملامت خود، مانند خشم و حسادت و بسیاری شیوه های دیگر در حفظ و استمرار هویت فکری نقش دارد. بنابراین ایجاد استراب نیز یک امر خودخواسته است. ما اغلب از روی عمد جریانات دلهوره انگیز را به یاد خود می آوریم و آنها را نشخوار ذهنی می کنیم. و هرچه زمان آتی که ذهن مثل یک سفره رنگین وعده‌ای و ایدئالی در مقابل خود متصور است گسترده تر و طولانی تر باشد، دلهوره شدید تر است. علت این که افراد در سن جوانی بیشتر اسیر استراب و بحرانهای روحی می شوند، طولانی بودن خط وعده‌ای است که به القا و تحمیل جامعه در مقابل خود گسترده اند. جامعه صدها ایدئال آتی و برنامه شدن را در ذهن آنها می نشاند و هجوم این برنامه ها منجر به اضطراب و آشفتگی می گردد. و هرچه سن بالاتر می رود، خط وعده کوتاه‌تر می شود و انسان احساس آرامش بیشتری می کند. ولی این آرامش واقعا آرامش نیست، بلکه نوعی یأس است، نوعی تسلیم حسرت آلود است، آرامش مرداب است. انسان رفته رفته شکست در ایدئال‌ها را تجربه می‌کند و بنابراین دست از تلاش و جست و خیز می‌کشد. فقدان این تلاش و جست و خیز است که به نظر آرامش می‌رسد. می‌دانید ما اسیر یک مقدار اشتباهات ذهنی شده‌ایم و کار صحیح اصلاح این اشتباهات است. حال آنکه ما تحت عنوان اصلاح آن اشتباهات را ادامه می‌دهیم. مثلا اندیشه حصول حصول فرزند آرامش یا مسرت اشتباه است. اندیشه تغییر اشتباه است. موضوع را به این صورت ها نگاه کردن اشتباه است. من می خواهم خود را بشناسم و می دانم که خود یک محصول ذهنی است. خوب، محصولات ذهن چیست؟ می گوییم اندیشه حقارت و تشخص از محصولات ذهن است. همکنون ذهن از طریق اندیشه دارد این دو محصول را می سازد. فعلا ما این دو اندیشه را جز ابواب جمعی خود به حساب می آوریم. ولی آیا خط وعده، یعنی چیزی که ذهن به خودش وعده داده است که بعداً خواهد شد، وعده‌ای که ذهن هرگز به آن نخواهد رسید، نیز جز ابواب جمعی خود است؟ واضح است که نه. پس تو این خط مهم را از مقابل دیدگان ذهنت برچین و فقط با آن دو اندیشه بمان. در آن صورت تجربه خواهی کرد که یک بار دلهوره، حسرت، ناتوانی و هزار رنج و بدبختی دیگر از ذهنت چکانده شده است. تمام بدبختی انسان در آن خط موهوم است. و چه خجسته است زیستن هنگامی که ذهن از طریق آگاهی عمیق به کل بازی فریب آمیزی که در خود راه انداخته، آن سفره موهوم پر رنج و ادبار را از مقابل دیدگان خود برچیند، به حکم حال آید و بدون هیچ گونه بار زاید در لحظه به لحظه زندگی باشد و با آن پیش برود. سوال: آیا چیزی را که شما علت و معلول و خلق نو می نامید همان نیست که در نگرش دیالکتیکی تز، آنتی تز و سنتز نامیده می شود؟ جواب: یک بار می گویم همان است، یک بار هم می گویم همان نیست. شما به هر حال می خواهید چه نتیجه بگیرید؟ سوال: آخر چیزی را که شما زایش ناشی از حرکت علت و معلول می نامید، آنها ستیز ازداد می نامند. جواب: بنامند، بعد چه؟ یک میوهی هست، یعنی یک واقعیت. من با آن می گویم انگور، شما بگویید عنب یا استافیل. اینها در واقعیت آن میوه چه تغییری ایجاد می کنند؟ تمام تلاش ما این است که از لفظ انگور و عنب و استافیل بگذریم و در رابطه ادراکی با خود آن میوه قرار گیریم. ولی عجیب است که ما این گونه سخت به کلمات و توصیف ها می چسبیم. به هر حال من نمی دانم چرا باید موضوع را با دید ستیز ازداد نگاه کرد. چرا نام آن را همکاری عوامل و عناصر نگذاریم که دقیق تر و نزدیکتر به واقعیت است؟ در عالم هستی هیچ چیز ضد هیچ چیز نیست، حتی در امور فیزیکی و واقعی، حتی در مورد بدیهی ترین چیزهایی که به نظر ما ضد یکدیگر میرسند، مثل سفیدی و سیاهی، مثل شب و روز، مثل چپ و راست، بلند و کوتاه، پیری و جوانی و همه چیز. نامگذاری چیزها به صورت ضد یک امر اعتباری و به منظور سهولت ارتباط و ابلاغ است. شب یک کیفیت و جلوه است از هستی، روز هم جلوه دیگر. جوانی یک کیفیت و وضعیت وجودی ارگانیسم است، پیری وضعیت دیگر. چه دلیل دارد که ما اینها را ضد یکدیگر بدانیم؟ چرا ما سیاهی را ضد سفیدی بدانیم، نه مثلا زردی یا سبزی را؟ اندوه یک حالت مستقل وجودی است، مسرت حالت دیگر. هیچ چیز ضد هیچ چیز نیست. این طرز نگرش ناشی از اسم‌مندی و صفت‌مندی است. اگر نگرش ما نگرش فعلی بود، چیزها را ضد یکدیگر نمی دیدیم. من برای این که تصور هستی از خودم داشته باشم، ناچارم حقیر را به عنوان ضد تشخص و در مقابل آن قرار بدهم. و این یکی از اشتباهات و نااصالتی های نگرش است و یکی از آگاهی های مفیدی که کمک می کند به رهایی از کلاف صفت های پنداری، این است که ما هر چیز زندگی را در ادراک خود به عنوان یک پدیده مستقل نگاه کنیم، نه ضد پدیده دیگر. سوال: آیا تمرین های عملی هم وجود دارد برای کمک به تقویت آگاهی و رهایی؟ جواب: اگر شما معنای واقعی تناسب پاسخ به چالش را درک کرده باشید، پاسخ سوالتان را خودتان می‌یابید. وقتی مسئله یک جهل و اشتباه ذهنی است، جز آگاهی و تصحیح ادراکی آن اشتباه چه عمل و تمرین دیگری لازم است و می تواند به کار آید؟ در این زمینه منظورتان از تمرین‌های عملی چیست؟ چه عملی است که می تواند پاسخ متناسب با چالش جهل و تیرگی ذهن باشد؟ طرح این گونه سوالات از ابداعات افراد و سیستم‌های هپروتی و دنگ و فنگی است. سیستم‌ها و افرادی که نه شناخت دقیق و روشنی نسبت به ماهیت مسئله دارند و نه در این صورت می توانند پاسخی متناسب با مسئله داشته باشند. اینها موضوع تمرینات عملی را برای توجیه بازی‌های سرگرم کننده خودشان عنوان می‌کنند. بعضی اشخاص می‌گویند شماها فقط به توضیح و توصیف تئوریک و نظری مسئله خود پرداخته اید. حال آن که بعد از توصیف کارهای عملی لازم است. شاید ما اشتباه کنیم. تو هر کاری دلت می‌خواهد بکن. فقط این اصل عمیق و فراگیر را در نظر داشته باش که ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. اگر این اصل را در نظر بگیری می توانی از خودت بپرسی که مثلا سیخ به شکم کردن چه تناسبی با پوچی من دارد. ما اغلب می گوییم مقدماتی لازم است تا سرانجام ذهن در کیفیت اشراق قرار گیرد و وقتی آن کیفیت را تجربه کرد کار خود تمام شده است. ولی منظورمان از مقدمات باز هم چیزی جز آگاهی نیست. هنگامی هم که عمل خاصی را توصیه می کنیم، آن را مقدمه آماده کنندهی می دانیم برای گسترش آگاهی، مثل روزه گرفتن، مثل ورزش یوگا. در یوگا تمرین تنفس صحیح زمینه ارگانیسم را مستعد دریافت آگاهی می نماید. چنانچه بعداً با تفصیل نشان خواهیم داد، آخرین مسئله ما و آخرین چالش فشار عظیم و سیل آسای اتوریته است بر ذهن. اتوریته های حاکم بر ذهن هستند که ساختن آن پدیده لاشیعی را از ذهن ما می طلبند و بسیاری از تمرینات حکم یک بیل را دارند. بیل وسیله خوبی است برای گرفتن جلوی آب، ولی در مقابل سیل این وسیله ابتر است. پس هوشیار باشیم که با مشغولیت به بیل که انواع مختلف و فریبنده دارد خود را گول نزنیم، خود را فریب ندهیم. تازه تمثیل بیل را از روی مرافقت ذکر می کنیم. واقعیت کار دنگ و فنگی ها این است که مثلا می خواهند به وسیله فوت جلوی سیل را بگیرند، نه به وسیله بیل. سوال: کریشنامورتی بارها می گوید درک ذهنی و عقلی که شاید منظورش درک سطحی است، درک به معنای واقعی نیست. سوال من این است که چگونه می توان آگاهی، ادراک و شناخت را عمق بخشید؟ جواب: ببینید، شما حالا دیگر می دانید که پدیده یا صفتی به نام بی ارزه در شما وجود ندارد. می دانید که به صرف تعبیر مادرتان از یک رفتار شما، صفتی به نام بی ارزه در شما ایجاد نشده است و نمی تواند بشود. خوب، چرا با وجود این دانستن، لحظه بعد با فرض بی ارزه بودن به عنوان یک صفت واقعی در خود وارد روابط می شوید؟ بی ارزه وجود ندارد و من این را مثل منطق 2 2 تا 4 تا می دانم، ولی این چه دانستنی است که انگار نمی دانم؟ علت این امر آن است که ذهن هم می داند و هم در عین حال در حال دویدن است، در اندیشه شدن است، در حال چنگ انداختن به مثلاً تشخص یا با ارزه است و استمرار تصویر بی ارزه، علی‌رغم این که من می دانم بی ارزه وجود ندارد، نتیجه و بازتاب اجتناب ناپذیر دویدن به سوی با ارزه است. زمانی آگاهی و دانستن من نسبت به این که بی ارزه وجود ندارد کارساز و مؤثر است که من ذهنم را از دویدن باز دارم، نه به زور بلکه از طریق ادراک و آگاهی نسبت به پوچی دویدن و این که موضوعی که به سویش می دوم سراب است. هنگامی که ذهن تو بماند به درون خودش و به فعل و انفعالات خودش بنگرد تا محتوای حقیر و بی ارزه را حس کند یا ببیند، در می یابد که چنین صفاتی وجود ندارد و آگاهی یا نگاه با خلا و فضای تهی ذهن مواجه می شود، زیرا تصویر حقارت حتی قبل از نگاه محو شده است، همزمان با بازماندن ذهن از دویدن به سوی تشخص محو شده است. اما سؤال صحیح و مفید این است که ذهن با وجود همه این آگاهی ها و با وجود این که می داند حقیر یک تصویر ساخته ذهن است و تشخص نیز بازتاب همان تصویر است، چرا نمی تواند ندود؟ چرا نمی تواند بماند و آرام بگیرد؟ چرا نمی تواند از یک موش گربه بازی عبث و تباه کننده دست بکشد؟ علت این ناتوانی فشار اتوریته است. بخش عظیمی از حرکات ذهن من در اختیار خودم نیست. یک المصنا از اتوریته های برونی به صورت الگوهایی در ذهن من نشسته است و اکنون ذهن من به مباشرت اتوریته ها و الگوهای آن عمل می کند. و یکی از القاعات اشتباه و جابرانه اتوریته این بوده است که به من تحمیل کرده که این الگوها الگوهایی که مال من نیست بلکه مال خود اتوریته است، یعنی هستی تو. بنابراین من تحت عنوان حفظ هستی خودم نوکر و مباشر حفظ الگوهای جامعه‌ام. ضمناً خودباختگی من به اتوریته ها و الگوهایش از یک سو و طول الغای این که باید چیزی باشی و آن چیز یعنی همان الگوها از سوی دیگر چنان قدرت حاکمانه‌ای بر ذهن من پیدا کرده که دانستن این که چیزی به نام حقیر و بی ارز وجود ندارد را خونسا و بی اثر می کند. من می دانم که حقیر و بی ارز وجود ندارد، نیست، ولی فشار اتوریته و ناتوانی من در مقابل آن و خودباختگی من به القاعات آن و ترس من از آن چنان قوی است که انگار یک پدیده مرموز، یعنی همان الگوهای نشسته در ذهن و حاکم بر آن، امر می کنند که باید تصور کنی هست. سوال: شما از یک طرف صحبت از فشار اتوریته می کنید و آن را عامل حفظ و تداوم خود می دانید، ولی می گویید این اتوریته را ذهن خود ما از روی مصلحت ابداع کرده است. به نظر می رسد در این رابطه تناقضی وجود دارد. جواب: نه، تناقض وجود ندارد. ببینید، فشار اتوریته ابتدا به این صورت است که ضرورت چیزی بودن را به فرد تحمیل می کند. همزمان با این تحمیل، معیارهای آنچه انسان باید باشد را نیز بر او عرضه و القا می کند. ضمناً تحت عنوان این که این الگوها هستی تو است، ذهن فرد را به همکاری و مباشرت حفظ الگوهای خودش در می آورد. ولی بعد وقتی فرد می بیند که آن الگوها هیچ است و جز خود ذهن تکیه‌گاه و منشأ ندارد، مصلحت هستی را در این می بیند که تصور کند هستی وابسته به قضاوت دیگران است و در حقیقت این قضاوت را در حکم نوعی منشأ و پایگاه تصور می کند. و به هر حال توجه داشته باشیم که بین اتوریته و ذهن یک همکاری دو جانبه تشدید شونده برقرار می گردد. جامعه یا اتوریته برای حفظ الگوها و در واقع تمهیدات دفاعی خودش، ذهن فرد را با نام هستی او به خدمت خود در می آورد و ذهن فرد قضاوت جامعه را برای حفظ هستی خیش به خدمت می گیرد. سؤال: چرا با وجود درک همه این ادراکات باز هم ما نمی توانیم فشار اتوریته را از ذهن برگیریم؟ من قبلا تصور می کردم که آن تصاویر یعنی هستی و هویت روانی من، بنابراین برای حفظ آنها ازشان دفاع می کردم، ولی حالا می دانم که اتوریته با چه بیرحمی و جبریتی الگوهای خود را با نام هستی بر من تحمیل کرده است. می دانم که عمل او ناروا و دور از فایده منطق و خرد بوده است. می دانم که اصولاً جز آنچه خداوند به صورت حالات فطری در من نهاده است، جامعه نمی توانسته است و نه اجازه داشته است که یک هستی کاذب را همو بر فطرت من بار کند. با وجود همه این آگاهی ها چرا من نمی توانم دست از بازی با یک مشت تصویر تباه کننده و فاجعه آمیز بردارم و به فطرتم بسنده کنم؟ جواب: آخر مسئله این است که القاعات اتوریته یک القای ساده نیست وضع چنان است که گویی اتوریته یک نظام حکومتی فوق‌العاده مجهز، پیچیده و گسترده را در ذهن ما مستقر نموده. حکومتی که بیشتر حرکاتش ماهیت یک تشکیلات جاسوسی را دارد، مرموز، آبزیرکاه و نامشهود است. در این باره بعداً با تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد. اتوریته خصوصیاتی را بر ذهن تحمیل می کند که همه در خدمت حفظ الگوهاست. به یکی از این خصوصیات توجه کنید. خصوصیتی که از مهمترین خصوصیات حاکم بر ذهن است و در خدمت حفظ خود. این خصوصیت توصیف‌مندی ذهن است. جامعه چنان این خصوصیت را تجلیل کرده و ارج نهاده که اکنون حرکات توصیفی ذهن نه تنها عادی به نظر می رسد، بلکه نشانه ارزشمندی است. تو می دانی که مثلا حقارت چیزی جز یک توصیف اعتباری نیست و می کوشی تا آن را به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده خود از دست بنهی. ولی لحظه بعد شروع می کنی به شعر گفتن در باب زیبایی غروب آفتاب یا هر چیز دیگر، غافل از این که در توصیف زیبایی باز هم تو داری خود را تغذیه می کنی. تو خود را در آن توصیف ها نهاده ای و داری به ویترین نمایشات عرضه می کنی. و همین توصیف مندی سبب می شود که نتوانی در رابطه با محتوا و واقعیت چیزها و قضایا قرار گیری. در سطح فهم الفاظ و توصیف ها می مانی. از فهم توصیفی پایین تر نمی روی. و همین فهم توصیفی را با ادراک و آگاهی مستقیم اشتباه می گیری. شما مثلا این جمله را می خوانید: تو خود حجاب خودی. حالا من از شما می پرسم خود یعنی چه؟ فرض کنید من تا به حال بلدرچین ندیدم. از شما می پرسم بلدرچین چیست؟ و شما می خواهید برای من توضیح بدهید. یک شکل توضیح این است که یک بلدرچین را به من نشان می دهید و می گویید این است. و این در حالی که برترین و عمیق‌ترین توضیح است، چنگی به دل من انسان دانشمند نمی زند. من از همه چیز تعریف و توصیف می طلبم. یک شکل توضیح هم این است که شما خودتان بلدرچین را قبلا دیده اید و از روی آنچه دیده اید مشخصات آن را برای من توضیح می دهید. یک وقت هست که خودتان هم آن را ندیده اید، بلکه فقط مشخصات آن را در کتاب پرندگان خوانده اید. یک وقت هم هست که نه دیده اید و نه خوانده اید، بلکه فقط شنیده اید که بلدرچین یک پرنده است. و مورد دیگر این است که حتی نمی دانید بلدرچین پرنده است یا خزنده یا چرنده، فقط اجمالا می دانید که یک چیز است. حال به درون خودت بگوی که از نظر شناسایی ارتباط تو با خود، آن هم با دو خود مورد اشاره حافظ، ماهیت کدام یک از مثالهایی را که ذکر کردیم دارد. باور می کنید که ماهیت آخرین مثال را؟ ما بسیار دور از درک واقعیت و محتوای چیزها هستیم و این به خاطر عادت ذهن به ماندن در سطح الفاظ و توصیف هاست. زیرا بنیان هستی خودمان، هستی که ابزار نگرش ماست، بر توصیف ها و علایم است. سوال: به نظر شما منظور حافظ از دو خود چیست؟ جواب: و حالا موضوع بود و مثال جدیدی هم پیدا کرد. من از شما میپرسم بلدرچین چیست و شما میپرسید خودت بگو چیست. من نمیدانم، تو بگو چیست. تو که حافظ را در برج عاجی از قداست و ستایش و تجلیل نشانده ای. اگر ما بخواهیم محتوای روابط را بشکافیم و به اصطلاح امروزی ها افشاگری کنیم، خدا می داند که چه چیزهای مضحکی از لای آنها سر بر می کشد. تو حافظ را برای چه ستایش می کنی؟ برای اینکه گفته است تو خود حجاب خودی. بعد شخصی از تو می پرسد خود یعنی چه؟ یا می پرسد حجاب یعنی چه؟ یا چه چیز باید از میان چه چیز برخیزد؟ و تو می گویی نمی دانم.